ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست، یک مجله خبری تحلیلی زنده با خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو. در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب ایران همراه ما هستید. امروز شنبه 18 شهریور ماه 8 ماه سپتامبر در تقویم میلادی است. با من فهیمه خضر حیدری تا پایان این مجله شامگاهی همراه خواهید بود. سلام گرم من و همکارانم رو از استودیوی خبر رادیو فردا بپذیرید. امیر مصدق کاتوزیان دبیر این مجله است، ما رو در اتاق فرمان این برنامه سام خاکزاد همراهی میکنه و اینجا هم در استودیو همکارم حسن جعفری در کنار من هست با خبرها از ایران و جهان. به روال همیشه اول نوبت رو به خبرها میدیم، بعد باز خواهیم گشت، سری میزنیم به منوی این مجله. آقای جعفری
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گفته محمد علی دادخواه وکیل مدافع یوسف نادرخانی، این کشیش نومسیحی روز شنبه از زندان رشت آزاد شد. آقای دادخواه به رادیو فردا گفت در جلسه دادگاه که روز شنبه برگزار شد، این کشیش ایرانی از اتهام ارتداد تبرئه شده است. بنابراین گزارش، یوسف نادرخانی در اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 حبس محکوم شد، اما چون 3 گذشته را در زندان سپری کرده، او با پایان جلسه دادگاه آزاد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دومین روز نشست خود در قبرس توافق کردند که تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد تشدید شود. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواستند تا جزئیات دور جدید تحریم‌ها علیه سوریه تدوین شود. انفجار انتحاری در کابل پایتخت افغانستان امروز دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و سوریه به منافع اقتصادی کشورش از جمله بانکداری روسیه آسیب زده است. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری فرانسه به پل مک‌کارتنی، خواننده و موسیقیدان سرشناس، نشان لژیون دونور اعطا کرد. در مراسم اهدای نشان که روز شنبه در کاخ الیزه برگزار شد، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به این خواننده مشهور و یکی از اعضای سابق گروه بیتلز بالاترین نشان افتخار فرانسه را اهدا کرد. در کتاب رکوردهای گینس از پل مک‌کارتنی که اکنون 70 سال دارد، با عنوان موفق‌ترین موسیقیدان و ترانه‌سرای موسیقی پاپ نام برده شده است. در پی احضار شیوا نظرهاری، نزدیکان این فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که او روز شنبه برای گذراندن 4 حبس خود به زندان اوین رفته است. خانم نظرهاری که در سالهای گذشته بارها زندانی شده، در آخرین پرونده خود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به 4 حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. خانم ایدوی؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. حالا بریم با هم ببینیم که در این مجله شامگاهی چه خبر هست. پیش روی شما در ساعت پیش رو مجله شامگاهی رادیو فردا است. دیدار آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای آسیا پاسیفیک، سوریه و ایران کانون مذاکرات و گفتگوها. تنش‌ها بین ایران و کانادا شدت گرفته، اول اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کانادا و حالا مواضع تند وزارت خارجه ایران. 23 زندانی ایرانی در آستانه اعدام و هشدار عفو بین‌الملل در این باره.
دادگاهی که برگزار کردن عادل نبود و حداقل مقامات ایران اگر یک علاقه دارند در مدیریت عدالت در کشور خودشون، بهتره که دوباره
تحقیق. 11 سالروز و سالروز ترور احمد شاه مسعود در افغانستان و درخواست آمریکا برای قرار گرفتن نام گروهی که متهم به ترور اوست در فهرست گروه‌های تروریستی. در همین مجله به جهان ورزش هم سر خواهیم زد و براتون از آخرین خبرهای ورزشی هم خواهیم گفت. دعوت میکنم تا پایان این مجله به همراهیتون با ما ادامه بدید. در 11 سال روز ترور احمد شاه مسعود فرمانده پیشین مجاهدین افغان یک عمل انتحاری در کابل رخ داده که 6 نفر در آن کشته شدند. یکی از مقام‌های وزارت کشور افغانستان این عملیات انتحاری را به شبکه حقانی نسبت داده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست ولادیوستوک به روسیه رفته اعلام کرد که رسما خواستار قرار گرفتن نام شبکه حقانی در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی آمریکا شده است.
در یک حمله انتحاری در نزدیکی مقر نیروهای ناتو در کابل و در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی مقر ایساف و چند سفارت خارجی از جمله آمریکا 6 نفر کشته شدند. مقامات پلیس افغانستان میگویند که کشته شدگان رهگذران عادی افغان و کودکان بودند. یک شاهد عینی میگوید
اکثرا اطفال که ما دیدیم خرسن بودند که نمیجا کار میکردند، دست فروش بودند در ساحه.
بر اساس اطلاعیه‌ای که پلیس افغانستان منتشر کرده، یک جوان 14 ساله با بستن یک بمب به خود دست به این عمل انتحاری زده است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان صدیق صدیقی این حمله را به شبکه حقانی نسبت داده که به گفته او یکی از گروه‌های خطرناکی است که در افغانستان علیه نیروهای آمریکایی مبارزه می‌کند. او گفته است که شبکه حقانی نزدیک به طالبان و القاعده است و پیش از این نیز در بسیاری از عملیات بمب‌گذاری و انتحاری در کابل نقش داشته است. یک روز پیش از این وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که شبکه حقانی را به دلیل عملیات برون مرزی علیه سربازان آمریکایی در افغانستان در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. انفجار بمب در روز شنبه در حالی انجام گرفت که به مناسبت 11 سالگرد ترور احمدشاه مسعود فرمانده سابق مجاهدین افغان مراسمی در کابل برگزار می‌شد. 3 روز پس از کشته شدن احمدشاه مسعود در سال 2001 حملات انتحاری 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک صورت گرفت که نزدیک به 3000 نفر کشته و زخمی شدند.
همکارم شیرین فامیلی بود که گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور در حاشیه اجلاس سران کشورهای آسیا پاسیفیک دیدار کرد. بحران سوریه و مناقشه هسته‌ای ایران از مهمترین چالش‌های بین‌المللی بود که مورد توجه این مقام‌های بلندپایه قرار گرفت. لاوروف در جمع‌بندی مذاکرات گفت اهداف روسیه و آمریکا پیرامون این مسائل یکسان است، اما سیاست تهدید و تحریم واشنگتن مورد قبول مسکو نیست. آنا رایسکایا و گزارشی در همین زمینه.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از دیدار خود با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش ابراز رضایت کرد. به گفته وی هرچند واشنگتن اکنون عمدتاً درگیر رقابت‌های انتخاباتی است، اما روسیه نشانه‌های از تمایل آمریکا برای گسترش همکاری با مسکو از جمله برای مقابله با چالش‌های بین‌المللی همچون در سوریه و ایران دریافت کرده. لاوروف گفت که مواضع مسکو و واشنگتن در این باره یکسان است، اما روسیه از ابزاری که آمریکا به کار می‌گیرد خوشنود نیست. وزیر امور خارجه روسیه تشریح کرد همتایان آمریکاییمان تهدید و فشار و تحریم‌های روزافزون را چه علیه سوریه و چه علیه ایران در اولویت قرار دادند، اما ما به طور اصولی با این برخورد مخالفیم، زیرا برای حل فصل یک مناقشه باید این کشورها را نمنزوی که شریک کرد. لاوروف با اشاره به اینکه تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های روسی زیان زده گفت این رویکرد غیر قابل قبول است و صراحتاً علیه آن سخن گفته‌ایم. صدای ما را شنیده‌اند، اما نمی‌دانم نتیجه آن چه خواهد بود. الکساندر خرمچیخین رئیس انستیتوی تحلیل‌های نظامی و سیاسی می‌گوید برخورد مسکو و واشنگتن با چالش‌های همچون سوریه و ایران تفاوت بنیادین دارد.
سیاست آمریکا تحت تأثیر ایده دموکراسی شکل گرفته. واشنگتن بر این باور است که این هدف هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند و حتی اگر دموکراسی تحمیلی باشد هم خوب است. دید روسیه 180 درجه فرق می‌کند. تمام ایدئولوژی کرملین بر این اصل استوار است که نمی‌توان نظام‌های حاکم را به زور و به خصوص با فشار خارجی کنار گذاشت.
موضوع سوریه و ایران در دستور گفتگوی هرچند کوتاه پوتین و کلینتون نیز قرار داشت. پوتین مجدداً تأکید کرد که موضع روسیه تغییر ناپذیر است. مناقشه سوریه باید از راه گفتگوی ملی حل و فصل شود و نقش بازیکنان بین المللی ایجاد شرایط چنین گفتگویی است. او همچنین اعلام کرد بسیار مانده تا مسیر دیپلماسی پیرامون مناقشه هسته ایران به بن‌بست برسد. پوتین مجدداً تکرار کرد روسیه در خاورمیانه به دنبال هیچ سودجویی نیست و تنها منافع ملی، منافع مردم منطقه و قوانین بین المللی را مد نظر دارد. کنستانتین براوی، تحلیلگر سیاسی، صداقت این گفته را زیر سوال می برد.
Не внешняя политика. Это больше всего похоже на спецоперацию спецслужб.
این اصلا سیاست خارجه نیست، بلکه بیشتر شبیه عملیات‌های ویژه سازمان‌های اطلاعاتی است و بسیار فاصله دارد با منافع کشورمان، چه برسد به منافع مردم سوریه یا ایران. و اگر بحث قوانین بین‌المللی باشد، چگونه باور کنیم که رژیمی که قوانین ملیش را نادیده می‌گیرد پاسدار قوانین بین‌المللی است؟ متأسفانه در تقابل با غرب تمام این اصول زیر پا گذاشته شده و این به هیچ عنوان با منافع کشوری حتی به ظاهر دموکراتیک همچون روسیه سازگار نیست.
در تحول دیگر، یک روزنامه کانادایی نوشت که ایران و سوریه طی دیدار استیون هارپر، نخست وزیر کانادا که اونیز در اجلاس سران اوپک در ولادیواستوک شرکت میکند، با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه نیز مطرح شد. به ویژه که روز قبل کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده. این روزنامه مینویسد بعید نیست این مسئله با روابط روسیه و کانادا نیز سایه بیفکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در پی اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کانادا، حالا نوبت مقام‌های ایرانی است که به این کشور بتازند و اقدامات کانادا را سرزنش کنند. در آخرین واکنش، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام کانادا را ضد ایرانی خوانده و گفته است که این کشور تحت تاثیر سیاست‌های رژیم صهیونیستی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متعهدها در تهران چنین تصمیم گرفته. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
پس لرزه های اجلاس غیر متعهدها، این توصیفی است که منصور حقیقت، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، برای وضعیت حال حاضر روابط ایران و کانادا به کار برده. تحلیلی مشابه آنچه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بیان کرد. کانادا روز جمعه ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی خواند، سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در این کشور مهلتی 5 روزه تعیین کرد تا خاک کانادا را ترک کنند. وزیر امور خارجه کانادا نیز در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، به کانادایی‌ها و به ویژه ایرانیان دارای تابعیت کانادا توصیه کرد تا از سفر به ایران خودداری کنند. به راستی چه تغییری در سیاست‌های ایران موجب شد تا کانادا ناگهان تمامی روابط خود را با تهران قطع کند؟ اصلاً این تصمیم ناگهانی بوده؟ از کجا میان دو کشور چنین شکراب شد که کار به اینجا رسید؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از تاریخچه روابط پرفراز و نشیب ایران و کانادا میگوید.
پس از اینکه کانادا کمک کرد به گریختن بعضی از دیپلمات‌های آمریکایی پس از گرفته شدن سفارت آمریکا در تهران، در اون مقطع روابط قطع شد تا بعدها دوباره تجدید رابطه شدش. در یک فراز دیگری که مشکل به قطع رساندن خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در تهران، تنش رو شدیداً در ایران دوباره بین دو کشور افزایش دادش تا اونجایی که اطلاع دارید در سالهای اخیر بسیاری از قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط کانادا رفت میشه یا بانی میشه و کشورهای دیگه بهش رأی میدن و عمدتاً رأی بالا میاره.
و حالا این روابط پرتنش به نقطه صفر رسیده. انجماد کامل. این انجماد به چه معناست؟ از سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل بشنویم.
همطور که برقراری روابط سیاسی بین دو کشور نشانه این است که دو کشور میخوان در همه زمینه‌ها با هم همکاری داشته باشند، قطع روابط سیاسی یا بستن سفارت که الان به همون مفهوم هستش، نشانه یک اقدام خیلی جدی است برای اینکه تمام ارتباطات بین دو کشور قطع بشه و این از نظر حقوق بین‌الملل جدی‌ترین و سخت‌ترین اقدام یا تنبیه است که یک کشور علیه یک کشور دیگه میتونه اعمال بکنه.
در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه کانادا منتشر کرده، به مسائلی به عنوان دلایل این اقدام اشاره شده، از آن جمله نخست برنامه هسته‌ای ایران که یکی از نگرانی‌های دنباله‌دار غرب در قبال ایران است. این نگرانی به خصومت جمهوری اسلامی ایران با کشور اسرائیل نیز گره خورده و در کنار قدرت‌های غربی، دولت اسرائیل نیز یکی از بازیگران مهم عرصه بین‌الملل است که از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نگران است. در بیانیه دولت کانادا نیز به این خصومت اشاره شده. دوم، آنچه کمک تسلیحاتی ایران به سوریه سوریه خوانده شده است. آیا اقدام کانادا موجب می شود تا ایران سیاست‌های خود را در این زمینه‌ها تغییر دهد؟ سعید محمودی:
من فکر نمی کنم این باعث تغییری در رفتار جمهوری اسلامی بشه، ولی مسئله این است که احتمالاً دولت کانادا مورد نظرش که تغییر نبوده، بلکه هم زمان هم آهنگ با کاره کشور دیگه غربی دولت کانادا به طور فعال در همه زمینه‌ها، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر، در هر سازمانی که دستش رسیده از 8 سال گذشته علیه ایران اقدام کرده و روابط بسیار سرد و محدود بوده. و این اقدام هم الان جنبه سیاسیش خیلی مهمتره، به عنوان اینکه نشانه ای از این مسئله که کانادا به کلی از رفتار ایران به عنوان یک کشور در سطح جهانی ناراضیه. این مطلب رو هم البته در بیانیه که وزیر خارجه کانادا منتشر کرده در همین مورد کاملا میشه دید. عللی که ذکر کردن از جمله کمک نظامی ایران به سوریه یا تهدید اسرائیل، اینا دلایل سیاسیه و مختص ایران هم نیست، خیلی کشورهای دیگه هم شاید این دلایل میشه در موردشون آورد، ولی مجموع این دلایلی که ذکر شده نشون دهنده این است که دولت کانادا از نظر سیاسی به شدت از رفتار ایران ناراضیه و این اقدام دیروز هم نشانه روشن این نارضایتی است.
و این نارضایتی ایران را یک گام دیگر به سوی انزوایی که غرب خواهان آن است نزدیک کرده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز شنبه گفت ایران پاسخ مناسبی به کانادا خواهد داد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز این اقدام کانادا را ستود.
یک توافقنامه میان حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایران که 2 هفته پیش منتشر شد، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و از جمله باعث انتشار بیانیه‌ای از سوی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی شده. این توافقنامه چه می‌خواهد و دلیل مخالفت با آن چیست؟ بشنویم از فریدون زرنگار.
در توافقنامه 2 حزب کرد آمده است که تغییرات گوناگون جهانی و از جمله تحولات اخیر خاورمیانه زمینه را جهت طرح خواسته های ملی مردم کرد مهیا ساخته است و حزب دموکرات و کمله فدرالیسم ملی جغرافیایی را به عنوان شعار اصلی و برنامه سیاسی خود برای حل مسئله ستم ملی در کردستان برگزیدند. بابک امیر خسروی، یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ای در مخالفت با این توافقنامه، به رادیو فردا میگوید دلیل مخالفت با این توافقنامه زیر سوال رفتن تمامیت ارضی ایران است.
به نظر من کاملا روشنه این توافقنامه بین حزب دموکرات کردستان ایران و کمله یه پلتفرم تجزیه و پاره پاره شدن ایرانه. در اون سند حتی یک بار اسم ملت ایران نیومده، بلکه برعکس از ملت کرد و ملل ساکن ایران صحبت میشه، از جنبش رهایی بخش ملت کرد سخن میره که این اصطلاحی است که معمولا ویژه ملت‌های زیر سلطه و مربوط به روابط استعماری و رابطه مستعمره و مستعمره داره. برای دستیابی به تحقق رهایی ملت کرد از این سلطه، اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خیش رو مورد نظر قرار میدن که همه میدونیم گوهر این اصل در حقیقت شناسایی حق هر ملت برای جدایی و تشکیل دولت ملی خودیست. خب اگر اصل رو بر تزهای مندرج در این توافقنامه بذاریم و مثلا بپذیریم که ایران از ملت کرد و ملت آذری و ملت بلوچ و ملت عرب و ملت ترکمن و هر مدعی دیگر ملت بودن باشه، خب ما باید بر اساس همین تزی که مطرح کردن، یعنی حق ملت در تعیین سرنوشت خیش، بپذیریم که اینا میتونن جدا بشن و دولت خودی تشکیل بدن، یعنی دولت آذربایجان، دولت کردستان، دولت عرب، دولت بلوچ، دولت ترکمن. خب این چیزی جز تکیه پاره کردن ایران نیست.
بابکی امیرخسروی. عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران که یکی از امضا کنندگان توافقنامه حزب خود با حزب دموکرات کردستان است، اما با اشاره به این که توافقنامه عمدتاً معطوف به مناسبات 2 حزب است، به رادیو فردا میگوید احتمالاً از این توافقنامه سوء تفاهم شده است.
اولا اسم ایران آمده و ما برای ایران به صراحت خواستار برچیدن و تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران و خواستار یک ایران دموکرات، سکولار و فدرال شدیم. بنابراین در وهله اول این صحیح نیست که اسم ایران نیامده و یا راجع به مسائل ایران و مسائل سرتاسری چیزی نیامده. نباسی سوء تفاهمی پیش بیاد. خودمختاری خوب شعار گذشته حزب کمله کردستان ایران و هم حزب دموکرات بود ولی الان نزدیک به 10 ساله که فدرالیزم برای همه ایران و از جمله برای کردستان شعار هم حزب کومله کردستان ایرانه و هم حزب دموکرات. هر دوی این حزب ها به کرات اعلام کردند که وحدت ایران رو مد نظر دارند و خواست اونها در چهارچوب کشور ایران هست و این توافق نامه بیشتر ناظر بر تاریخ 23 ساله گذشته بین این دو حزب و نظر این دو حزب در مورد مسائل ویژه کردستان ایران و چگونگی این نوع مسائل هست. نباید به طور اتوماتیک و طبیعی سوء ظن به کردها و احزاب کرد نگاه کرد. همه میدونن که شرایط خاورمیانه عوض شده و ما با پدیده بهار عرب روبرو هستیم. مثلا حوادث گمان تأثیری بر همه ایران و بر همه منطقه میذاره، اما نکاتی که در اینجا بحث شده، مسائلی که اینجا بحث شده، 30 سال بیشتره که احزاب کرد میگن هیچ چیز جدیدی که در گذشته از طرف حزب دموکرات و اهالی کردستان ایران مطرح نشده و بدعتی باشه، من با کمال اطمینان میتونم بگم در این بیانیه نیست.
در متن اعتراضی به این توافقنامه از جمله آمده است که به باور امضا کنندگان توافقنامه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و کومله، با طرح برخی از مباحث به هیچ پرده پوشی چارچوب نظری و سیاسی تجزیه ایران را ارائه کردند. طرح تزهایی مانند جنبش رهایی بخش ملت کرد در کردستان ایران و این نظر که حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد و از آن روشنتر پیشنهاد فدرالیسم ملی جغرافیایی به عنوان شعار اصلی و برنامه سیاسی با تکیه بر ملیت‌های ایران فدرال گواهی بر این طرز فکر است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. اما سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرده نسبت به اعدام قریب الوقوع 23 زندانی در ایران هشدار داده و ابراز نگرانی کرده است. به نوشته این سازمان حقوق بشری، که از این زندانیان غلامرضا خسروی سواجانی است که گفته می‌شود به اتهام محاربه قرار است روز 20 شهریور اعدام شود. یک روز پیش از این کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم از احتمال اعدام این زندانی سیاسی خبر داده بود. این نهادهای حقوق بشری از مقامات ایران خواستند که احکام اعدام را متوقف کنند. شیرین فامیلی و گزارشی با همین موضوع.
عفو بین الملل در بیانیه اخیر ضمن ابراز نگرانی از احتمال وقوع موج جدید اعدام‌ها در ایران نوشته است غلامرضا خسروی سواجانی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده، به نظر می‌رسد در صف اول اعدام‌ها قرار است در 20 شهریور حکمش به اجرا درآید. بر اساس گزارش‌ها غلامرضا خسروی سواجانی در سال 86 به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین در دادگاه انقلاب شهر رفسنجان به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی سیاسی که 5 سال از دوران محکومیتش را سپری کرده، اکنون بر اساس حکم دیگری از سوی دادسرای تهران و تایید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است. عفو بین الملل در بیانیه اخیر با استناد به گزارش‌هایی که به دست این سازمان حقوق بشری رسیده نوشته است غلامرضا خسروی که اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود، در این سال‌ها بیش از 40 ماه در سلول انفرادی بوده است. دروری دایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران عفو بین الملل، به رادیو فردا می‌گوید:
آقای خسروی بنابر اطلاعاتی که گرفتیم تحت شکنجه قرار گرفت، بعد رفتاری هم دیده، بعد میخواستند که یک توبه بکنه مربوط به مثل اون جرم هایی که ارتکاب کرده، ولی 100% معلوم نیست چی شد. اون چیزی که معلومه مثل صدها هزارهای پرونده دیگر، دادگاهی که برگزار کردن عادل نبود و حداقل مقامات ایران اگر یک علاقه دارند در مدیریت عدالت در کشور خودشون، بهتره که دوباره تحت شرایط عادل میتونه یک دادگاه عادل رو ببینه، بعد ما میتونیم صحبتی دیگری مربوط به واقعیت این پرونده رو داشته باشیم. ولی در چارچوب شکنجه دادگاه های ناعادل که روزانه میبینیم، خب در چارچوب سیستم قضایی که هست، متاسفانه واقعا حق نداره حکم اعدام را اجرا بکنه.
پیش از این نیز در روزهای گذشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از احتمال خطر اعدام غلامرضا خسروی خبر داده و ابراز نگرانی کرده بود. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به رادیو فردا میگوید این حکم و احکام مشابه آن نشانگر برخورد سیاسی با این گونه پرونده هاست.
وقتی که یک متهمی محکوم میشه، گویا تمام نهادهای سرکوب اگر درجه محکومیت به نهای نباشه که اونها انتظار دارن، دو مرتبه فشارها شروع میشه. اینم نشان از اون داره که دادگستری جمهوری اسلامی دادگستری مستقلی نیست و نهادهای فشار هم به قدری قدرت دارن که میتونن در شرایطی که یک زندانی محکومیت قطعی پیدا کرده، محکومیت 6 سال زندان در مرحله تجدید نظر، 5 سال بعد از اینکه محکومیت سپری میشه، دو مرتبه یک پرونده دیگه درست میکنن. و خب میدونید اتهام همکاری با مجاهدین هم در جمهوری اسلامی موضوعی است که خیلی ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و در یک همچنین زمینه است که میبینیم این شخص بعد از 5 سال که در زندان هست پرونده سازی مجدد براش میشه و محکوم به اعدام میشه. تعدد نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی یکی از عوامل اصلی این نوع احکام ضد و نقیضه. اصلا کشتار سال 67 بر اساس یک همچین تاثیر تحلیل بود که عده کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی بود دوران محکومیتشون میگذروندن، بخشی از این نهادها که بیشتر هم مستقر در زندان اوین بود و یکی از اهرم‌های اساسیش هم تیم اسدالله لاجوردی بود، بر این باور بودن که نسبت به اونها ارفاق شده و اینها باید همه در همون سالهای 60 تا 62 63 از دم تیغ میگذشتن و بالاخره اینها بودند که تونستند آیت الله خمینی رو مجاب کنند که اون دستور کشتار بزرگ رو بده. الانم به همین صورته.
عفو بین الملل در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرد از مقامات ایرانی خواسته اجرای احکام اعدام در ایران را متوقف کنند. این سازمان میگوید در سال 2012 بر اساس آماری که مقامات ایران منتشر کرده اند دست کم 182 تن در ایران اعدام شده اند که اعدام 35 تن آنها در ملأ عام بوده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. 7:27 بعد از ظهر هست در ایران و حالا فرصت مناسبی است تا بریم به جهان ورزش سری بزنیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن، امروز ورزشکاران ایرانی در شنا، فوتبال 5 نفره، والیبال نشسته و دو و میدانی پرتاب نیزه به میدان می‌روند که از این میان تیم والیبال نشسته ایران برای کسب مدال طلا برابر تیم بوسنی به میدان می‌رود. در آخرین رقابت‌های دیشب در لندن، جواد هردانی در پرتاب دیسک با کسب مدال طلا 9th طلای کاروان پارالمپیک ایران را رقم زد. هردانی در مورد رکوردش که منجر به کسب نشان طلا شد میگوید
تونستم هم رکورد شکنی کنم و هم مدال طلا کسب کنم. من الان 52.91 متر زدم.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل ژاپن در آستانه صعود به رقابت‌های لیگ جهانی قرار گرفت. ایران دیشب در سالن 12,000 نفری مجموعه آزادی در 3 گیم پدرپی از صد چشم بادامی ها گذشت و در مسابقه دوم که یک شنبه شب برگزار می شود حتی اگر 1 گیم از ژاپنی ها بگیرد صعود خود را به لیگ جهانی مسجل خواهد کرد. علیرضا نادی کاپیتان تیم ایران بعد از پیروزی مقابل ژاپن ایران را یکی از قدرت‌های درجه اول والیبال جهان توصیف کرد.
من فکر می‌کنم ما دیگه یواش یواش باید بریم به دنیا ثابت بکنیم که می‌تونیم جزو چارچوب برتر دنیا باشیم.
به دنبال فدراسیون‌های دوچرخه سواری، تیراندازی با کمان و شنا، فدراسیون کشتی ایران نیز در خطر تعلیق قرار گرفت. خبرگزاری مهر روز شنبه از ارسال نامه رئیس فدراسیون جهانی کشتی رافائل مارتینتی به مقامات ایرانی خبر داده و نوشته از لحن رئیس فیلا مشخص است که هشدار او در مورد تشکیل هرچه زودتر مجمع انتخاباتی کشتی این بار با چند کیلو پسته و زعفران و چند تخت فرش دست بافت ایرانی تغییر نخواهد کرد. در اولین روز رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در اروپا دیشب همه مدعیان به غیر از ایتالیا حریفان خود را شکست دادند. آلمان با 3 گل جزایر فارو را برد، هلند با 2 گل از سد ترکیه گذشت، فرانسه با 1 گل در خانه فنلاند پیروز شد و انگلیس با 5 گل مولداوی را در هم کوبید. ایتالیا اما در زمین بلغارستان به تساوی 2-2 رضایت داد. در قاره آمریکا هم در دو بازی مهم آرژانتین 3-1 پاراگوئه را برد و آمریکا در یک نتیجه دور از انتظار 1-2 به جامائیکا باخت. و در چند دیدار دوستانه فوتبال دیشب اسپانیا با 5 گل عربستان را در هم کوبید، برزیل با 1 گل آفریقای جنوبی را برد و ازبکستان یکی از حریفان ایران در مقدماتی جام جهانی در آسیا با 3 گل کویت را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران هست. شما همراه ما هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا که حالا با هم وارد بخش دوم این مجله میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله هم باز مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. امروز با همکارم مینا بهارمست که آمده به استودیوی خبر.
خانم سلام. مدیر اداره امور دریایی سیرا لئون به خبرگزاری رویترز گفته است که سبت 9 کشتی ایرانی را لغو کردند. او افزوده است پس از تحقیقات معلوم شد که شرکت هایی که این کشتی ها را ثبت کرده اند در واقع به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. او گفته است ثبت 4 کشتی هفته گذشته و 5 کشتی دیگر در اواخر ماه اوت اوایل شهریور لغو شد. این کشتی ها با پرچم سیرالئون حرکت می کردند. کشورهای غربی می گویند ایران برای فرار از تحریم نفتی ده ها شرکت سوری کشتیرانی تأسیس کرده است و آنها را زیر پرچم کشورهای مختلف به ثبت می رساند. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران از تهیه پیشنویس دور جدید تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه گفته است قطعنامه جدید اتحادیه اروپا تا جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان ملل یعنی 10 روز دیگر آماده خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و سوریه به منافع اقتصادی کشورش آسیب زده است. آقای لاوروف روز شنبه پس از دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکایش در کنفرانس خبری مشترک صحبت می‌کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دومین روز نشست خود در قبرس توافق کردند که تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد تشدید شود. به گفته وزیر خارجه قبرس که میزبانی این اجلاس را بر عهده دارد، در این نشست همچنین توافق شد که کمک‌های انسان دوستانه این اتحادیه به مردم سوریه افزایش یابد. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند لوله‌های آبرسانی در شهر حلب بر اثر درگیری‌ها آسیب دیده است. بنابر گزارش‌ها شورشیان در تلاش بودند یک پایگاه نظامی را در این شهر به تصرف خود درآورند. حکومت سوریه میگوید پس از جنگی 20 ساعته موفق شده است شورشیان را عقب براند. سازمان عفو بین الملل میگوید 23 نفر در ایران در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. بنابر اعلام عفو بین الملل یکی از این افراد غلامرضا خسروی است که ابتدا به دلیل حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران به 6 سال زندان محکوم شد، اما 2 سال پیش به او اتهام محاربه وارد شد و به اعدام محکوم شده است. سایر این افراد که 5 شهروند افغان نیز در میان آنها هستند به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده و طی روزهای اخیر از سلولهای خود به محلی نامعلوم منتقل شدند. به گفته محمدعلی دادخواه وکیل مدافع یوسف ندرخانی این کشیش نومسیحی روز شنبه از زندان رشت آزاد شد. آقای دادخواه به رادیو فردا گفت در جلسه دادگاه که روز شنبه برگزار شد این کشیش ایرانی از اتهام ارتداد تبرئه شد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود که برای ما از آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان گفت. اما در ادامه این مجله شامگاهی میریم به سراغ برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. حاکمیت، اصولگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران موضوعی است که امیر مصدق کاتوزیان در این دیدگاه‌ها به اون پرداخته و پرسیده که این گروه‌ها با چه پرسش‌ها و چه گزینه‌هایی روبرو خواهند بود. بشنویم دیدگاه‌های این هفته رو. من فهیمه خضرهیدری با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه وزارت کشور اعلام کرد انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران 24 خرداد 1392 برگزار خواهد شد. پیشاپیش انتخابات گفته سه‌شنبه شب محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونیش که در پاسخ به پرسش مجری گفت از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است، بحث برانگیز شد. در خبرسازترین واکنش‌ها محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان گفت دولت نباید فکر کند که بعد از این هم هست یا نامزدش در دوره بعدی رأی خواهد آورد. در سوی دیگر و در میان اصلاح طلبان این پرسش مطرح است که آیا طیف راست حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با تحریم‌ها و احتمال حمله نظامی و همچنین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی اصلاح طلبان را به معرفی نامزد در انتخابات ترغیب کنند یا نه؟ در کنار اینها پرسش‌های دیگری درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده هم هست که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس و مهران براتی از سازمان جمهوری‌خواهان ایران در برلن. آقای محمد صادق جوادی سار، از مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی و چهره شاخص عضو شورای مرکزی حزب شما، حزب اعتماد ملی محمد جواد حقشناس، به تازگی نقل شده که شاید در انتخابات آینده ریاست جمهوری این حزب از نامزدی محمد باقر قالیباف یا علی اکبر ناطق نوری، چهره های اصولگرا و محافظه‌کار جناح راست، حمایت بکنه. موضعی که باعث شده اسمشو بذارن تله‌گذاری اصلاح طلبان برای قالیباف و ناطق نوری.
من همین قبل از مصاحبه با آقای حقشناس در روی مسئله صحبت کردم. ایشون شدیداً تکذیب کردن، گفتن من این صحبت رو به هیچ وجه اینجوری نگفتم. تکذیبیه من هم در روزنامه آریا چاپ شده و کیهان این مطلب رو تحریف کرده بوده و عنوان تله‌گذاری رو هم کیهان استفاده کرده. نامه جوابیه هم ایشون به من گفت، من چاپ کردم، هم تو سایت شخصی خودم گذاشتم، هم به روزنامه آریا دادم و چاپ کرده. صحبت اولیه هم که ایشون کرده بود با روزنامه آریا این بوده بود که اگر اصلاح طلب ها رو در انتخابات راه ندن، اصلاح طلب ها ممکن است چه کار بکنن؟ آیا ممکن است از آقای ناطق نوری یا از آقای قالیباف حمایت بکنن؟ نقل قول ایشون عرض میکنم، ایشون گفته که این کار اصلا نه منطقی است و نه شدنی، اما یه عده‌ای ممکن است به صورت فردی اگر بخواهند در انتخابات شرکت بکنند و از بین گزینه های موجود به کسی رأی بدن، شاید از بین مستقلین یا بین آدم هایی که هستند، مثلا با توجه به شخصیت آقای ناطق نوری که استقلال بیشتری از خودش توی مثلا اصولگراها نشون میده، یا آقای قالیباف کمتر، به اینا رأی بدن. تصریح کردن ایشون که در اطراف آقای قالیباف یه طیفی از نیروهای نظامی و یه طیفی هم از خراسانی ها هستن که ممکن است اینا اگر بخوان در انتخابات شرکت بکنن، همین عامل خراسانی بودن و طیفای نظامی متمایل به ایشان بهشون بخوان رأی بدن.
حالا آقای جوادی سار، شما خراسانی هستین، با نظر آقای حقشناس موافقین این نظری که به شما گفتن پای تلفن؟
البته دایی که این کار نشدنی است و نه منطقی، با اینش موافقم. آره، یعنی اصلاح طلب ها تحت شرایطی منطقا نمیتونن بیان برن از یک اصولگرا حمایت بکنن، مگر اینکه حضورشون در انتخابات برای خودشون به نحوی تعیین کننده باشه و بعد از بین گزینه های موجود ناچار بخوان به یکی رأی بدن، بعد اون وقت بگن بین اصولگراهایی که هستن به صورت فردی نه به صورت تشکیلاتی، مثلا حالا یکیشون ارق خراسانی داشته باشه به آقای قالیباف رأی بده، یکی دیگه شون مثلا با گرایشات نظامی با ایشون رأی بده، یک کسان هم با تمایلات و گرایشات دیگری از جمله تمایلات مستقل متمایل به اصولگرا با آقای ناطق نوری رأی بدن. ولی برای اصلاح طلب ها اصلا چون این فرضی میسر نمیتواند باشد، به این معنا که اصلاح طلبان اگر از اصول خودشون دست بردارن و از کاندیدای مورد نظر خودشون کوتاه بیان، اون وقت چه به یک اصولگرای معتدل رأی بدن چه رأی ندن، نتیجهش برای اصلاح طلبان یکیست و اون این که کاندیدایی به نام اصلاح طلب و جریان زندهی به نام اصلاح طلب نمیتواند باشد. بحث ائتلاف با اصولگرایان در شرایط خاصی معنا پیدا میکند و اون شرایط این است که یک کاندیدای کاملا با آرمانشون اصلاح طلبانه وسط میدان باشد و بعد احتمال بدهند که اون کاندیدا ممکن است رأیش کمتر باشه و رأی اصولگرا بیشتر باشه، بعد بیان یه دولت ائتلافی درست کنن. اون یه بحث جداست، ولی اینی که اصلاح طلبان کاملا درسه بکشن کنار و فضا رو برای حضور اصولگرایان باز کنن و بعد به یکی از میانه های اصلاح طلب رأی تمایل بدن، این با منش اصلاح طلبانه خیلی به نظر من سازگاری نداره.
آقای تقی رحمانی، با توجه به رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد 88 چه بحثایی هست میان تحول طلبان، اما از اصلاح طلبان، حامیان جنبش سبز و دیگر اندیشان درباره رفتار ممکن و مطلوب انتخاباتی در رأی گیری 24 خرداد 1392؟
الان بحث همینه، یعنی به قول معروف خیلی زود با پدیده شرکت یا عدم شرکت برخورد کردن یه مسئله یه که به نظر من به توازن قوا بستگی داره. یعنی به عبارتی بعد از یک اتفاقی که نام سال 88 افتاده، الان شما در جامعه ایران یه نوع سرگشتگی می‌بینید. واقعیت این است که در ایران طیف متنوعی از نیروهای تغییر طلب وجود دارن، نیروهای اصلاح طلب نرم و سبز ها و همچنین نیروهای دموکراسی ها. اینا روی یه سری آزادی های اساسی میتونن با هم توافق کنن. خطر اینه که الان خصوصا نظرم به یک رهبری میخواد اینا رو سه شقه بکنه و اون اعتبار نیرو تحول خواهی و آزادی خواهی، دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در ایران با شقه کردن به نفع خودش جذب کنه. به این خاطر به نظر من باید در وهله اول که با توجه به افت جنبش سبز باید از ضرباتی که در آینده میخوریم کم بشه. برنامه حکومت اینه که در وهله اول بخشی از اصلاح طلبا رو وارد انتخابات کنه. وقتی وارد کرد با چند تا کاندیدایی که با رأی پایین میارن در مرحله اول، دو تا کاندیدای خودشو برای مرحله دوم با اون کاندیداش رئیس جمهور بشه. حتی این تئوری جای برای آقای خاتمی هم در نظر نگرفته. در لحظه آخر شده آقای خاتمی هم بکشن پای صندوق بگن بیا رأی بده، ولی نقشی نداره. پس به هر نوع تدبیر در مورد انتخابات باید دو تا مسئله در نظر بگیره، اینکه اختلاف بین نیروهایی که دموکراسی میخوان به نحوی تشدید نکنه. در وهله دوم باید یه تحولی در فضا صورت بگیره که اپوزیسیون، حالا اون شکل اپوزیسیون از اصلاح طلب تا دموکراسی خواه، وقتی وارد انتخابات میشود بتواند اون چه که میخواد تا حدی به دست بیاورد. در غیر این صورت وارد یک بازی میشیم که این بازی ممکن است که در نهایت حتی به انشقاق بیشتر منتهی بشه بین نیروهای دموکراسی خواه و در اون دو سه سال آینده که ایران به وحدت نیروهای دموکراسی خواه نیاز دارد این اتحاد از بین رفته باشد. به نظر من الان انتخابات هم میتواند تله باشه و هم میتواند باید درست برخورد کرد به شکلی که ما مرحله ای و حساب شده باش برخورد کنیم، نه شروطه. هر یه سری خواسته است، یعنی چه چیزی باید ایجاد بشه تا نشاط برای فعالیت در انتخابات یا یک انتخاب درست برگزار بشه.
بسیار خوب. آقای مهران براتی، بسیاری از بحث ها در ایران و خارج از ایران خلاصه شده در پرسش امکان بازگشت به شرایط 2 خرداد برای زمینه‌سازی بهره‌برداری مجدد از فضای انتخاباتی به نفع تحول طلبان یا عدم امکان این بازگشت. پاسخ شما به این پرسش چیه؟
من همچی امکانی نمی‌بینم اصلاً فعلاً. اول اینکه خب ما اصلاً حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به عنوان حقوق اساسی شهروندی که نداریم. در ایران نظام اجازه به کسانی میده که کاندید بشن برای انتخاب شدن، مردم هم اجازه دارن به یک کدوم از اونها رأی بدن و تازه در این رأی هم که داده میشه جعل میشه و رأی که مردم دادن به شمار نمیاد. این واقعیته. اما اون طرف داستان، من امکان آینده رو اونطور که الان دیده میشه هنوز طرفداران آقای احمدی نژاد سر خالی نکردن و صحبت سر این هست که نوعی حکومت پوتین و مدودف در ایران تکرار بشه. حالا آقای احمدی نژاد نباشن، فردی از هلوهوش ایشون جلو بیاد و در مقابل هم اصولگرایان سنتی خواهند بود. به همین دلیل هم فعلا چون دیده میشه که این احتمال البته در گذشته بوده، حتی اگر به اصلاح طلبان هم امکان حضوری داده بشه، این امکان حضوری خواهد بود از نظر سیاسی معنادار. این برمیگرده به این که وضع بحرانی ایران به کجا کشیده باشه، آیا وضع تحریم ها ادامه پیدا بکنه، آیا یک احتمال برخورد نظامی میان ایران و کشورهای غرب و اسرائیل به وجود بیاد و یا نه، این میتونه امکان حضوری احتمالاً تحت عنوان آشتی ملی به عنوان نیروی تکمیلی به اصلاح طلبان بده. ولی اصلاح طلبان نیروی نخواهند بود که در رقابت های میان به اصطلاح جبهه پایداری مصباح یزدی و
طرفداران آقای کنی و دیگران که اسم اصولگرایان سنتی رو دارن اینجا بتونن شانسی داشته باشن. این همچین امکانی فعلا وجود نداره و من فکر میکنم که در این دو انتخابات گذشته هم که دیدیم هیچ وقت حتی اصلاح طلبا روی کاندید مشخصی هم نتونستن توافق بکنن. دور نهم که 4 کاندید بود، دور دهم هم بالاخره آقای موسوی و کروبی هر دو کاندید شدن. در وضع موجود که تشتت میان اون چی که ما فکر اصلاح طلبی میبینیم زیاد هست، دیدگاه های فراوانی وجود داره در این تف، دیگر اون یک دستی که زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی وجود داشت الان وجود نداره. پاسخ هایی هم که شما الان به سوالتون گرفتید این مسئله رو نشون میده و من فکر میکنم بر رو الان شانسی در جهتی که شما گفتید برای نیروهای اصلاح طلب وجود نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، اگر قرار بشه اونطوری که گفتید اصلاح طلبان بخت خود رو در انتخابات 24 خرداد به آزمایش بگذارن، کدوم نامزد براشون جذابتره و کدوم نامزد کمتر حساسیت برانگیزه برای شورای نگهبان با در نظر گرفتن اون چه آقای مهران براتی الان گفتن و قبلش آقای تقی رحمانی؟
برای اینکه اصلاح طلبان بخواهند برگردن به عرصه انتخابات که تمایلش رو دارن، باید امکاناتی در اختیار داشته باشن، شرایطی فراهم بشه که از جمله اون شرایط آزاد شدن آقای موسوی کروبی است، آزاد شدن زندانیان سیاسی است و بازگشت شرایط انتخاباتی در منظر افکار عمومی حداقل به قبل از خرداد 88. اگر ما فرض رو بر این بذاریم که حاکمیت این گرایش رو نشون میده که فضا رو باز کنه و نیروهای اصلاح طلب به عرصه برگردن و از اون طرف هم نخواهیم آرمانگرایانه به قضایا نگاه کنیم، واقع بین باشیم و بخوایم جریان مقابل رو توی این رقابت با همه مختصات خودش رصد کنیم، اون وقت باید بگیم که پتانسیل برای آقای موسوی آقای کروبی در شرایط الان خیلی بالاست، اما حاکمیت چنین ریسکی رو نخواهد کرد که دوباره از آقای موسوی آقای کروبی دعوت کنه که در انتخابات شرکت بکنن. اما در بین اونهای دیگه ای که ممکنه است مثل آقای مثلا عبدالله نوری یا آقای عارف یا آقای خاتمی، اگر این گزینه محتمل دست یافتنی باشد که آقای خاتمی به عرصه بیاد، اون وقت بدون تعارف شانس آقای خاتمی در شرایطی که این دو بزرگواری که عرض کردم در اصل نباشن نسبت به بقیه الان از همه بالاتره. دغدغه نیروهای اصولگرا هم نسبت به آقای خاتمی و حضور آقای خاتمی بیشتر هست، یعنی اگر چه ظاهرا ممکنه خیلی حساسیت نشون ندن ولی در باطن بیش از همه از آقای خاتمی وحشت دارن، چون میدونن قدرت هماهنگ کردن و کاریزمای بین المللی برای ایجاد اتحاد در درون و بیرون نیروهای ایرانی رو دارد و میتواند یه هماهنگی و وحدت به صورت نسبی در بین اصلاح طلبان و تحول خواهان و حتی ایرانیان مقیم جهان ایجاد بکنه. و در این شرایط من تصور میکنم پتانسیل آقای خاتمی خیلی به روزتره، اما اینایی که داریم میگیم یه بخشیش با واقعیت خیلی فاصله داره. در شرایطی دستیافتنی هست که ما حداقل امکانات رو برگردیم به قبل از انتخابات 88 و شورای نگهبان بخواهد بپذیرد که آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی و امثال اینا میتوانند کاندیدا بشن، آقای موسوی خو اینا میتواند کاندیدا بشن، که من گمان نمیکنم با هزینه هایی که حاکمیت در این مدت متحمل شده مجددا چنین ریسکی رو بکنه، مگر اینکه افکار عمومی در داخل کشور و مقتضیات درونی و بیرونی کشور برای اوغلای برنامه‌ساز کشور شرایط رو به جایی برسونه که باور کنن اصلاح طلب ها نسخه نجات کشور هستند. اگر حاکمیت به این نقطه برسد و این نسخه نجات رو بپذیرد، اون وقت ما امید داریم که ان شاء الله وحدت ایجاد بشه تا بتونن اصلاح طلبان قدرتمندانه، دلسوزانه و پیروزمندانه به عرصه برگردن.
آقای تغییر رحمانی، چجوری تحول طلبان میتونن از طریق مرحله مرحله کردن روند انتخابات که در پاسخ به پرسش اول گفتید از شقه شقه شدن نیروهای خودشون جلوگیری بکنن؟
ببینید، یکی که درک واقعی را توازن خواست، یعنی هم نیروهای خیلی رادیکال تحول خوابات ببینن که آیا خواستشون و آرمانهاشون چقدر عملی است. الان یک توازن قوایی در ایران وجود داره که به تبع به نفع دموکراسی خواه نیست، حتی به نفع اصلاح طلبان نیست. بعد اصلاح طلبان باید دقت داشته باشن، بخصوص اونایی که میخوان تو انتخابات بدون قید شرط وارد بشن، من باید بدونن که مردم اون 30% که سرنوشت انتخابات در ایران تغییر میدن و به هر شکل وارد انتخابات نمیشوند مگر تضمین بگیرن. این الزاماً یک گفتگوی طلب میکند بین نیروها و این گفتگو باید در یک فضای سالمی باشه و از همین الان شروع شد، به خصوص بخشی از نیروهای خارج از کشور که نگاه به
روابط داخل کشور داره. بعد شما یک مخاطبی داری 35% یا 30% که میآید رأی میدهد و سرنوشت انتخابات عوض. از سال 76 تا به این سو هر بار این 30% وارد انتخابات شده، نتیجه انتخابات جناب اقتدارگرای حاکمیت مستصل کرد. آخرین هم 1388. پس این نیروهای اصلاح طلب، سبز و دموکراسی خواه که یک جاهای مخرج مشترک دارن با یک مخاطب گسترده 30% مواجه هست. باید توانی مخاطب و خواستی مخاطبم لازم. الان گفتگو کردن در مورد این مخاطب و شرایط این مخاطب میتواند یه مدار نگاه ها رو به هم نزدیک. هر گونه برخورد تون و نفی اگر باعث بشود این گرایش ها شقه بشود، نیرو و توازن قوا به ضرر جناح دموکراسی خواه میشود و جناح راست قدرتمندتر میشود و سیاست های بیت هم پیش خواهد رفت. مثال دارم میزنم، شما باید بین آقای خاتمی، حتی هاشمی و آقای نوری و آقای موسوی و کروبی و نیروهای دموکراسی خواه داخل و خارج یک برایند بگیری. این برایند نیاز به یک نوع سطح توافق داره. سطح توافق الان طرح یک انتخابات نسبی در جهان سوم، نه با اون معیارهای خیلی آرمانگرایانه، چی خواهد بود؟ حالا ما چرا این انتخابات میخوام؟ این انتخابات میتواند بستر تهدید بشه، یعنی پراکندگی ایجاد کنه. این انتخابات میتواند ما رو به اتحاد عمل برساند برای فردای ملتهب ایران که باید برای منافع ملی و آزادی اندیشید. چون در شرایط آینده انتخابات آمریکا رو داریم، تحریم ها رو داریم و بسیاری مسائل دیگری داریم، تمام بازیگران عرصه سیاست در ایران باید اون فشارهای خارجی هم لحاظ کنن و توان این 30% اقشار مخاطب خودشون هم لحاظ کنن و در نظر بگیرن که چرا میخوان وارد انتخابات بشن. به تبع حاکمیت حتی به آقای خاتمی هم رضایت نخواهد داد، چون هر کس که در ایران الان فضا رو ملتهب بکند باهاش مشکل خواهند داشت. پس ما باید الان مرحله به مرحله با انتخابات و فضای انتخاباتی پیش بریم و متناسب با اون موضع بگیریم و بحث شرکت و عدم شرکت تبدیل به بحث خیانت و امثال هم نکنیم و بحث استراتژیک بکنیم تا یک بحث مثلا خواست از باورهای آرمانی. ما افقی داریم برای رسیدن به حدی از آزادی‌های اصولی در جامعه خودمان، منتها مهندسی کردن این در وهله اول احتیاج به گفتگو، گفتگویی که به یک وحدت عمل نسبی منجر بشود با توجه به شرایط جهانی، مشکلات داخل حاکمیت و این 30% مخاطبی که اگر بیاین سرنوشت انتخابات به نفع دموکراسی به هم خواهند.
آقای مهران براتی، در پاسخ به پرسش اول شما به برقراری زمینه برگزاری انتخابات آزاد چندان خوشبین به نظر نمی رسیدین. فعالان سیاسی خارج از ایران معمولاً میان شرکت در انتخابات برای پیروزی نامزد مورد نظر خودشون، یعنی نامزد مطلوب خودشون، با استفاده از شرایط انتخاباتی به نحو اهداف خودشون تمایز قائل میشن. تحول طلبان چه امکانی دارن برای بهره برداری از فضای انتخاباتی 24 خرداد 92 به نفع پیشبرد برنامه خودشون؟
خب ببینید، فضایی که در خرداد 88 به وجود آمد، یک ائتلاف نانوشته میان اصلاح طلبان دینی اسلامی و بقیه که در کمپ قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی نبودن انجام گرفت. این ائتلاف در خیابان بود با شعار رأی من کو و شعارهای از این دست، ولی یک ائتلاف ساختارمند و سامانیافته نبود. برای اصلاحات و هر نیروی اصلاح طلبی در نظامهای خودکامه و استبدادی یک نیروی اجتماعی لازم هست، یارگیری لازم هست میان کسانی که میخوان درون یک حکومت اصلاحات به وجود بیارن و به همین دلیل برای اینکه قدرت لازم رو داشته باشن، چون به اندازه کافی از درون نظام نمیتونن کمک و یار بگیرن، رو میارن به بیرون از خودشون و یارگیری خارج از خودشون میکنن. این یارگیری در خیابان انجام گرفت. الان هم فقط اصلاح طلبانی شانس راه یافتن به همچی ائتلافی با مردم رو دارن که برنامه و فکر کاملا مشخصی داشته باشن و آیندهی ترسیم بکنن که برای مردم هم به لحاظ واقع بینی و هم به لحاظ آینده نگری هر دو قابل قبول باشه. خب در این میان حتی میتونه اون چی که آقای زیبا کلام میگه
که اگر سیاستی وجود داشته باشه، اگر قدرتی پشت اصلاح طلبان باشن و حتی اگر شرایط رو هنوز مساعد نبینن برای اینکه خودشون ارزندامی بکنن، اون وقت معنی پیدا میکنه صحبت زیبا کلام که بله میتونن اصلاح طلبان به کسی مثل قالیباف هم رأی بدن. این رأی دیگه یک رأی آگاهانه است، با تکیه به یک قدرتی اون وقت میتونه شریک دولت باشه، میتونه برنامه اصلاحات دولتی رو بنویسه، اصلا برنامه دولت بنویسه، حتی اگر خودش در مقام ریاست جمهوری و دولت نباشه. ما هنوز همچی گرایشی میان اصلاح طلبان و تحول طلبان نمیبینیم. گویا ضربه‌ای که بهشون خورده هنوز اونها نتونستن سر پا بیستن و طوری خودشون رو به عنوان یک مجموعه سیاسی به مردم و به نیروهای سیاسی داخل و خارج ارائه بکنن که کسانی که فکر میکنن باید این مشکلات جامعه ایران بدون خشونت با مسالمت حل بشه، وقتی من میگم مسالمت معنیش این نیست که هیچ کس کاری نه، معنیش این است که اعتصاب عمومی انجام بگیره، معنیش این است که بازار بسته شه، دانشگاه ها بسته شن، معنیش این است که شیرهای نفت بسته شه. همون شرایطی که به سقوط دولت شاهنشاهی منجر شد، این بار برای اصلاحات در نظام سیاسی باید انجام بگیره. این یک کار مسالمت آمیزه، این یک اتحاد گسترده میخواد. در ضمن هم مردم باید آمادگی برای همچی شجاعتی داشته باشن. ما به تجربه میدونیم معمولاً همیشه مردم میان نتیجه و هزینه یک رابطه‌ای برقرار میکنن. اگر 10,000 نفر به خیابان میرن و 10 نفر کشته میشن، این تظاهرات تکرار شدنی است. اما اگر 10,000 نفر میرن و 1,000 نفر کشته میشن، این اون وقت تکرار شدنی نیست. نوع ائتلاف با واقع بینی و برنامه ریزی باید همراه بشه. همچین ما روشن بینی ندیدیم. طرفداران آقای موسوی و کروبی حتی نمیدونستن که در کدام خیابانها باید تظاهرات کرد، کجا امکان این هست که کمترین ضربه ای وارد بشه. خود بسیجی ها و خود سپاه میگفت اگر تظاهرات به جوادی کشیده شده بود، احتمالاً وضع ما جور دیگه میشد و اینها احتمالاً میتونستن این وضع رو به پیش ببرن. یعنی نوع حرکات سیاسی و اجتماعی سازماندهیش هم یک درایتی میخواد. ما هنوز چون تحول طلبان ما اونچنان گرفتار مسئله نظام و قدرت و شرکت در اون هستن، نمیتونن خودشون رو آماده بکنن برای یک گامهای پرشهامتی که در عین اینکه نظام اجتماعی رو کاملا از هم نمی پاشونه و مملکت رو دچار سردرگمی نمی کنه، در این حال به قوهی به نیروی تکیه می کنه که می تونه برای ایران آینده ساز باشه و اصلاحات واقعی رو پشتیبانی بتونه بکنه.
آقای جوادی سار، زمینه برای این پیشنهادهایی که آقای مهران براتی الان مطرح کردن و انتقادهایی که در چارچوبش پیش کشیدن وجود داره یا نه؟
در فضای ظاهر و تریبون‌های رسمی و اون چه که از طرف اصولگرایان و جریان حاکم تبلیغ میشه، نه، اونا به هیچ وجه الان کوتاه نمیان و خیلی هم سفت و سخت برخورد میکنن که دست پیشو داشته باشن و به هیچ وجه نمیخوان رسمی بپذیرن که تو برنامه‌هاشون شکست خوردن و برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبان باید برگردن و لذا فضا رو باز کنن. اما شرایط عمومی جامعه همونطور که آقای براتی هم اشاره کردن، اگرچه تو سطح خیابان و به صورت فیزیکی یا تحصن یا اعتصاب یا امثال اینها وجود نداره، اما بالاخره آنتن‌های حاکمیت کاملا این اخبار رو منسجم منتقل می‌کنن که نارضایتی گسترده اجتماعی از وضعیت اقتصادی، از عدم تحقق وعده‌های دولت و مهمتر از همه حمایت‌های حاکمیتی از دولت، یأس عمومی رو نسبت به آینده این جور دولت‌ها در جامعه به وجود آورده و بنابراین دستگاه حاکمه به گمان من کاملا آمادگی درونی داره برای اینکه تحت شرایطی که حیثیت خودش هم حفظ بشه، شرایط رو منتقل کنه به وضع بهتری و بازگشت اصلاح طلبان شاید یکی از اون راه‌ها باشه، و اما نه به گونه‌ای که مایه از هنگسیختگی درونی نیروهای حامی حاکمیت در سپاه و بسیج و امثال اینا هم بشه. اونا هم باید به یک نحوی تو قالب همون مباحث نظری و اندیشه خودشون حفظ بشن و راهکار ظاهری بازگشت اصلاح طلبان و توجیه این نیروها برای حاکمیت باید فراهم بشه. به نظر من از درون حاکمیت کاملا این آمادگی رو پیدا کرده، چون هیچ امیدی به رفتار امثال دولت احمدی نژاد و تیم‌های حمایت کننده اینها برای دستیابی به پیروزی در آتیه نزدیک یا دورتر نداره.
آقای رحمانی، خیلی خلاصه نکته دیگه ای دارین که اضافه کنیم؟
ببینید، بحث اینه که ما اول باید فکر کنیم. ما نمیخوام مشکل حاکمیت حل کنیم دیگه. ما میخوام به سوی دموکراسی بدیم.
حتی این دست سخن آقای هاشمی هم هست، دست سخن آقای خاتمی هم هست. این نکته آقای براتی گفتم مهم بود. تحول طلبان رادیکال باید دقت داشته باشن وقتی در برآیند قوا فقط آرمان هاشون میگن، اون موقع نباید انتظار تأثیر در شرایط داشته باشن. راه دموکراسی راهی است که با توازن قوا به وجود میاد. بحران جامعه ایران جدی است، اونی که تو داخل حاکمیت ولی یه مقدار به سرنوشت ما میکرد و دموکراسی میاندیشه و اون که در بیرون حاکمیت دموکراسی میخواد، این نیاز یک نقطه تلاقی داره. یافتن این نقطه تلاقی در خیابان صورت گرفت و این توانایی نبود که تبدیل به یک توافق بین نخبگان متفاوت فکری بشه. الان حاکمیت نقشش اینه که حتی این توافق کاملا برهم بزنه. باید ایرای ما میتوانیم یک حداقل تفاهمیه برای روزهای آینده و یا سالهای آینده داشته باشیم. اینجاست که انتخابات یا فرصت خواهد شد یا تله، و این شرایط بزنگاهی که ایران هر از گاهی توش اتفاق میفته، مثل جنبش سبز نیست که پیشبینی نمیکرد، حتی رهبران به این شکل پیشبینی نمیکردن، امکان رخ دادنش هست. این نیاز به همون آغاز فعلی مرحله گفتگوهایی هست در فضای رسانه‌ای که شاید بشود به توافقهایی رسید. البته جناح تندرو حاکمیت که بسیار میخواد فضا رو ببنده شاید این توافق هم کمک بکنه.
آقای براتی نکته آخر شما؟
من دیگه نکته‌ای ندارم.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای تقی رحمانی و آقای محمد صادق جوادی.